ذاتی ایران تقدیر کرد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ورزش گفت نهایتاً تا روز شنبه باشگاه‌های فوتبال از بلا تکلیفی خارج می‌شوند. دکتر مهزاد خلیلیان افزود با توجه به کاهش انتشار ویروس کرونا در بسیاری از نقاط کشور، منتظر دریافت ابلاغیه رسمی وزارت بهداشت هستیم و به احتمال زیاد تا روز شنبه اهالی ورزش و به ویژه فوتبال خبرهای خوبی درباره زمان و چگونگی از سرگیری تمرینات گروهی دریافت خواهند کرد. اتحادیه جهانی کشتی در صفحه رسمی خود 5 کشتیگیر برتر تاریخ ایران را معرفی کرد. در این فهرست جهان پهلوان غلامرضا تختی با 1 طلا و 2 نقره المپیک، 2 طلا و 2 نقره جهان و 1 طلای بازی‌های آسیایی در صدر قرار دارد و حمید سوریان، عبدالله موحد، رسول خادم و حسن یزدانی رتبه‌های 2 تا 5 را در اختیار دارند. احمد سعادتمند مدیر عامل استقلال از حصول توافق نهایی باشگاه با کارگزار جدید خبر داد و درباره پرداخت مطالبات بازیکنانی نظیر دیاباته و مینیچ به خبرنگاران گفت:
مذاکرات متعددی که داشتیم با چندین شرکت معتبر داخلی، خوشبختانه از بین این شرکت‌ها شرکتی رو انتخاب کردیم که هم اهلیتش هم توانمندی اقتصادیش به نتیجه رسیدیم و امروز هم این قرارداد رو امضا کردیم. دیاباته بازیکن استقلاله، میلیش بازیکن استقلاله. این دوتا بازیکن ما بیش از 5 ماه بود که دریافتی نداشتن و ما خوشبختانه تو این 1 ماه اخیر تونستیم میلیچ طلبش بسیار بسیار دیگه اندکه و قسمت اعظمش رو پرداخت کردیم و دیابتم قسمتیش پرداخت شده و امیدوارم که تا جمعه ما بتونیم تسویه کنیم.
محمود وفایی رئیس سازمان لیگ و عضو کمیته فنی دوچرخه سواری از همه مسئولیت‌هایش در این فدراسیون کناره‌گیری کرد. وفایی بی‌توجهی رئیس فدراسیون به کارهای پایه‌ای و تخریب ساختار دوچرخه سواری را دلیل استعفایش اعلام کرده است. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال امید رضا روانخواه سرمربی فعلی نیروی زمینی را تا اطلاع ثانوی از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کرد. روانخواه چندی پیش به دلیل مصاحبه غیر مستند درباره وجود شرط‌بندی و فساد در فوتبال ایران 10 میلیون تومان جریمه شده بود و به دلیل پرداخت نکردن آن با محرومیت مواجه شده است. بابک امیری دریافت کننده قدرتی سابق تیم‌های پیکان تهران و راهیاب ملل مریوان با قراردادی رسمی به تیم والیبال شهداب یزد پیوست. علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال شایعات در خصوص بازگشت مجدد خود به این مجموعه را تکذیب کرد و گفت همچنان در انتظار حکم کمیته استیناف برای لغو محرومیت 5 ساله هم هستم. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از خراسان‌های رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان باد و گرد و خاک پیش بینی کرد. آقای نخشینی، کارشناس سازمان هواشناسی:
فردا در ساعت بعد از ظهر برای نوار شمالی کشورمون بارش‌های پراکنده تداوم پیدا میکنه، اما امشب تا روز یکشنبه برای بیشتر مناطق کشور افزایش نسبی دما خواهیم داشت. از یکشنبه بعد از ظهر و دوشنبه با شمالی شدن جریانات روی نوار شمالی کشورمون بارش باران و کاهش محسوس دما رو برای شمال کشور پیش بینی میکنیم. انتظار داریم که امشب در نقاطی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی کرمان، شرق هرمزگان باد و گرد و خاک رخ بده. این شرایط فردا هم در خراسان جنوبی، خراسان رضوی، شمال سیستان و بلوچستان، یزد، شرق هرمزگان، سمنان و شمال اصفهان رخ میده. ضمناً امشب و فردا نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم میشه. تهران هم امشب آسمانی صاف داره، فردا هم آسمانی نیم ابری رو پیش بینی کردیم. در بعد از ظهر فردا تهران وزش باد هم خواهد داشت.
فردا پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 هجری شمسی، 20 رمضان 1441 هجری قمری و 14 می 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4 و 22 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو ایران، متشکرم که با ما همراهید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
رویای اندلس. کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر به شما مردم ایران بزرگ. من اعظم لک در ایام شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام در خدمت شما هستم با برنامه رویای اندلس. ما در این برنامه قصد داریم نگاهی به تاریخ بندازیم و از تجربه های اون در موضوع نفوذ برای زندگی امروز با شما صحبت کنیم. دوره خلافت حضرت علی علیه السلام یک نمونه کامل و دقیقه که امروز هم میتونه برای ما مفید باشه. در دوره امام علی علیه السلام سه گروه مشکل اصلی حکومت بودند. افرادی که باعث جنگ های جمل، صفین و نهروان شدند. این سه جنگ هیچ شباهتی به هم نداشت و گروه های منحرف پیش روی سپاه امام در قالب های متفاوتی بودند. هر سه گروه هم فضایی برای نفوذ در جامعه علوی پیدا کرده بودند. اما چطور؟ گروه اول اونهایی بودند که ظاهراً در خط امام علی علیه السلام قرار داشتند، اما کم کم مسیر خودشون رو عوض کردند بدون اینکه در ظاهرشون تغییری ایجاد کرده باشند. نمونه برجسته اونها طلحه و زبیر بودند، اشرافیت جدید که سابقه بسیار خوبی داشته.
پسر یاسر، سنی از ما رفته، حتما برای امر مهمی شرفیاب خلیفه شدیم. حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال می‌سوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی با شیوخ جلیل القدری چون شما مصاحب باشد، حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن کند.
از ما تا حکومت بصره و کوفه چند فرسنگ فاصله می‌بینی شیخ؟
از سه تا ثریا. حالا احوالش می پرسیم و مرخص می شویم.
عرض نکردن ردای خلافت بر تن دوستمون از گشادی گریه می کنه. یک دو سه، ما سهم خود از علی ستاندی. سه دینار علی کم غنیمتی نیست، برکت یک خزانه را داره. شکر.
به راستی همه را یکسان مواجب داد.
عرب و عجم، خرد و کلان، دارا و ندار، غلام و آقا در چشم او یکیست. و آنان که تازه شهادت این حجی می کنند همان صدر همی را داد که به مهاجرین و انصار داده بود. کاش خطابه قرایش را شنیده بودیم.
قیافه خلفای ناکام حمزه دیدنی بود مروان.
طلحه و زبر مثل قارت شده هایی که از ترس صدایشان در گلو شکسته دندان قروچه هایی می کردم که بیا و ببین.
این مرد با عدالتش راه ما هموار می کند. دیر نباشد که خلفای ناکام قاتل پناهنده کعبه شوند. چه خلیفه کشانی می شود.
اما جریان دوم خانش کاملا متفاوتی از قدرت سیاسی داشتند و بیرون از حکومت امام علی علیه السلام شمشیرهای خود را برداشته و حمله کردند. جریان نفوذی که اونها دنبال می کردند بیشتر شبیه جریانهای جاسوسی در درون حکومت امام علی علیه السلام بود.
امارت عراق و حجاز برای شما محفوظ. به شرطی که علی را در فرات غرق کنی.
ابایزید، در این جنگ نه روی توان قشونت حساب کن و نه روی خدای من، فقط دعا کن. دعا کن در سپاه علی مردمان جاهل فراوان باشم. آمین.
اما جریان سوم نفوذ، نفوذ جریانی بود که خود رو دارای نگاهی نو می دیدند و به بهانه نقد گذشته به دنبال فروپاشی جامعه دینی بودند. خوارج با دعواهای فکری شروع کرد و به شمشیر و جنگ رسید.
دیدیم و دیدیم.
از ما که تسلیم حیلت معاویه شدیم تا علی که تسلیم باطل ما شد، همه کافر شدیم. باید توبه کنیم.
سبحان الله، داعیه خطرناکی ابن حسین. علی بر گناه نکرده توبه کند؟
قبول حکمیت معصیت نبود؟
نه، چه معصیتی؟ خواستید حکم خدا باشد؟ علی هم قبول کرد. وجدانن اگر علی زیر بار حکمیت نمیرفت شما چه میکردید؟
گناه کردیم توبه میکنیم.
چرا دوباره گناه میکنیم؟
توانیست در خون مسلمین انسانها حکم باشند.
اوف بر شما، اوف. حکم کتاب خداست مسلمان. کتاب نوشته ایست بر پوست، زبان ندارد. یکی باید حکم خدا را بخواند یا نه؟
مطالعه دوران حکومت امام علی علیه السلام بسیار کمک میکنه تا آسیب شناسی دقیق تری از روزگار خودمون داشته باشیم. بسیاری از شاخصهای اون دوره رو میشه امروز هم شناسایی کرد و دربارش مصداقهایی پیدا کنیم. همکارم نمایشی در همین مورد تهیه کرده که فکر میکنم شنیدنش خالی از لطف نباشه.
گرمای کوفه جان را بلب می رساند. یعنی او کیست که در این گرمای طاقت فرسای کوفه در کوچه نشسته؟
ببینم پدر جان، آن مردی را که بر روی آن تخت سنگ در زیر این آفتاب سوزان کوچه های کوفه نشسته است را می شناسی؟
او را نشناختی؟
نه، من اهل اینجا نیستم، صرفاً برای کاری به کوفه آمدم.
حق داری او را نشناسی، هیچ کس او را نشناخت جز خدا و رسولش. او مولایم علی است.
علی؟ خلیفه کوفیان؟
او ردای خلافت بر تن نکرده، بلکه امام مسلمین است.
حالا هرچه، برای چه در این گرمای سوزان در اینجا نشسته؟
نشسته است تا اگر مسافر یا رهگذری از اینجا عبور کرد و نیاز به کمک داشت او را دریابد.
پس این چیزی که در شام از او روایت می کردند چی بود؟
ببینم، مگر اینجا قانون است که زمامداران خلفا استراحت ظهرگاه را بر خود حرام کرده و در کوچه ها نشسته تا مبادا رعیتی به کمک نیاز داشته باشد؟ اصلا مگر او کارگزار ندارد که خودش کوچه نشین شده تا به امور مردم رسیدگی کند؟
ببینم، تو از کجا به کوفه آمده ای؟
از شام به کوفه می آیم.
پس بگو، تو هم مانند بسیاری دیگر از شامیان در تله تبلیغات رنگ به رنگ معاویه ضد او گیر افتادی. نه، قانون نیست، اما در مسلک و مرام زمامداری در تراز علی باید دغدغه مردم بر راحتی جان والی حکومت ارجح باشد. تو حق داری مرد شام. آنچه که پسر عباسفیان به نام دین به خورد شما جماعت داده، رخنگاهی شیطانی شده که به وسیله آن سلطنت در کاخ سبز اموی راه و روش پیامبر نشان داده شود. اما راه حق علی که سینه راستین رسول خداست در هیاهوی تبلیغات اقبا کننده معاویه گم شود.
راستی چند پیش هم شنیدم که والی بصره به میهمانی بزرگان شهرش رفته که علی او را به خاطر این کار به شدت ملامت کرده. آیا این خبر درست است؟
آری درست شنیده ای.
دلیل ملامت شدن او سوی علی چه بوده؟
رنگین بودن غذاهای درون سفره.
مگر طعام سفره حرام بوده؟
ظاهرن که چنین نبوده.
پس چرا علی او را این چنین سخت توبیخ کرده؟
به خاطر فضای اشرافی حاکم بر آن و اینکه فقیری بر سر آن سفره نبوده.
یعنی چه؟ اگر خوردن و آشامیدن با اشراف و بزرگان حرام است که علی اینقدر بر کارگزارانش سخت میگیرد. اصلا این چه منافاتی با شأن کارگزار دارد؟
میدانی چرا امیر مؤمنان او را توبیخ کرده؟
نه نمیدانم، اما برایم جالب است که بدانم.
برای آن که از نفوذ دشمن نگران است.
از نفوذ؟ مگر نشستن بر سر سفره و غذا خوردن ابزار جاسوسی است؟
نه، آن چیز که مولایم علی از آن نگران است نفوذ دسائس شیطان در تفکر کارگزاران حکومت با رنگ و لعاب شهر تحت عنوان شأنیت مقام و مسئولیت است. همان چیزی که او در رعایتش بر خود از همه سخت گیرتر و بحکمتر است.
عجب از امام شما و جماعت شیعه که از آنچه در ذهن من در باره خلیفه و خلافت با کاخ سبز معاویه ساخته شده بود را یک جا برباد داد.
با تأملی در نهج البلاغه میشه دریافت که امام علی علیه السلام دو نوع نفوذ از سوی دشمن رو بیان میکنند. یک نفوذ فیزیکی که از طریق مرزهای جغرافیایی صورت میگیره و دیگری نفوذ به صورت پنهان و تدریجی که از طریق مرزهای فکر و اندیشه رخ میده. امام علی علیه السلام در خطبه 93 نهج البلاغه تشبیه جالبی از نفوذ در قالب فتنه دارند.
فتنه ها هنگامی که روی می آورند شبیه حق می باشند و آنگاه که می روند و به پایان می رسند حقیقت خود را می نمایانند و هوشیار می سازند. ناشناخته می آیند و شناخته شده می روند. همچون گردباد می گردند و شهری را ویران می کنند و شهری را وا می گذارند. آگاه باشید که نزد من بیمناکترین فتنه ها برای شما فتنه نفاق بنی امیه است، زیرا که آن فتنه ای کور و تاریک است. همگان را در بر می گیرد و مصیبتش خاص مؤمنان است و گرفتاریش به کسانی می رسد که از آن آگاهی دارند و بیخبران را آسیبی نمی رساند.
اما برای درک بهتر جریان‌های نفوذ در جامعه اسلامی همزمان با دوره حکومت امام علی علیه السلام با دکتر فرزاد جهانبین استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه نهج البلاغه گفتگو می‌کنم که میهمان تلفنی ما هستن. سلام به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه رویای اندلس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و ایام شهادت امیر مؤمنان رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، اصولاً مفهومی به نام نفوذ در دوره امام علی علیه السلام چه معنایی داره و چه واقعیت‌های بیرونی در اون دیده میشه؟
ایشون یک خطبه عجیبی دارن در خطبه 7 نهج البلاغه. اونجا اشاره میکنن که در مورد شیطان که او در درون سینه های آنها تخم گذاری کرد، سپس آن را مبدل به جوجه نمود. این جوجه های شیطانی از درون سینه های آنها خارج شده در دامانشان حرکت کرد و پرورش یافت. کارشان به جای رسید که شیطان با چشم آنها نگاه کرد و با زبانشان سخن گفت. این خیلی تعبیر عجیبی. این خفیه بودن و تدریجی بودن و یک همانندی ایجاد کردن بین نفوذ کننده و فرد مورد نفوذ، باشی اصلا این کسی که مورد نفوذ قرار گرفته اون نفوذ کننده به چشم بیگانه نگاه نکنه و نه تنها از اون نفرت نداشته باشه، بلکه با او اتحاد پیدا بکنه و عملا در خدمت او قرار بگیره. چشمش چشم او بشه، زبانش زبان او بشه. مثلا تو نظام محاسباتی انسان میتونه این نفوذ اتفاق بیفته، تو نظام اندیشه انسان میتونه نفوذ اتفاق بیفته. و از امیرالمومنین فرمودن احذروا عدو و نفذ فی الصدور خفیا و نفذ فی الاجان نجیا، از اون در واقع دشمنی بترسید که در سینه ها مخفیانه نفوذ میکنه و در گوش ها آهسته فوت میکنه. داد میزد انسان واکنش نشون میداد، ولی آهسته و نرم در واقع این القاعات رو انجام میده و این نهایتا یه اتحادی انجام میشه و فرد بدون اینکه احساس کنه که اسیر در بنده، همون کاری رو در واقع انجام میده که اون نفوذ کننده میخواد. که ما از این به عنوان الان استعمار فرانو و اینها یاد میکنیم.
بله، امام علی علیه السلام درباره نفوذ مخصوصا در جریانهای انحرافی صحبتهای زیادی کردند. از نظر شما چه نوع تقسیم بندی در اندیشه امام علی علیه السلام نسبت به نفوذ وجود داره؟
ببینید، در مورد راه های نفوذ مثلا حالا بحث قبلی مطرح شد، چند راه رو امیرالمومنین مطرح میکنن. یکی از این راه ها اینه که راه رو آسون نشون میدن و اینها. امیرالمومنین تعبیرشون اینه که اصلا افقهای بلند جز از طریق سخت کوشی و هزینه دادن به دست نمیاد و اینها، و این حق با جز با جدیت به دست نمیاد. اما شیطان چیکار میکنه؟ یسنی لکم ترائقه، میاد و راه رو آسون نشون میده و اینها، و میگه آقا این مثلا همین تو قضیه در واقع صفین اومدن گفتن آقا همین حکمیت رو بپذیریم همه چیز درست میشه، صلح، آرامش، در حالی که هیچگاه دیگه بعد از اون مردم کوفه روی صلح ندیدن. یا مثلا سوس کردن تدریجی عقاید، یعنی به تعبیر حضرت یرید و ایوهل دینکم عقدتن عقدتن، گره گره وا میکنه، یعنی یه مورد رو اعتقاد داری شل میکنه، مورد بعدی رو مورد بعدی رو آرام آرام در واقع میبینید که شیرازه در واقع شخصیتی اعتقادی فرد از هم میپاشه. این به نظرم میاد که حالا راههای مختلفی داره که الان دیگه واردش نمیشن، و ضربه هایی هم که ما میخوریم در واقع از این طریق ها عمدتاً هست. در مورد سوالی که فرمودید که تأثیرگذاری معاویه و مثلا حالا کسانی که تو جبهه حضرت احیان هم بودن و با حضرت نبودن، نکتهش اینجاست که واقعا خود معاویه هم باز یه مسئله که بود این بود که خودش رو در واقع در خط و در راه پیامبر نشون میداد. یه مثلا تفاوتش با یزید اینه که یزید آشکارا شرب خمر میکرد، فاسق بود، ولی معاویه در واقع اینجوری نبود و اینا. لذا مثلا من با این وصف خطر او در واقع کمتر بود از خطر کسانی که داخل جبهه امیرالمومنین خودشون رو جا داده بود. یکی از این شخصیت ها اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس با اینکه از طرف امیرالمومنین از حکومت آذربایجان برداشته شد، حتی از فرماندهی قبایل یمن هم برداشته شد، اما برخورد تند نکرد و اینا، موند، حتی در مت امیرالمومنین شعر گفت، وایساد و در واقع سر به زنگاه ها می اومد و عرضم محضر شریف شما در اون بحثای روشنی که امیرالمومنین مطرح می کرد، ایشون می اومد یه در واقع شبهه مینداخت و شل میکرد و سست میکرد اون در واقع مطلب رو، خصوصا بعد از اینکه جناب عمار در واقع به شهادت میرسه و اینها، خب میدونداری اینها در واقع بیشتر میشه. و من معتقدم عمده تاثیرگذاری معاویه و اینها هم نه به جهت خودش، بلکه به جهت وجود همچی در واقع شخصیت هایی در درون جامعه امیرالمومنین هست. و البته این شخصیت ها هم اثر گذاریشون به خاطر اینه که بعضن اهل حق و اونهایی که باید وایسن و دفاع کنن از حریم ها و از نفوذ ها جلوگیری کنن، اینها ممکنه به وظایف خودشون عمل نکنن.
سپاسگزارم از شما که در این بخش با ما همراهی کردید و با هاتون خداحافظی میکنم.
از همه شنوندگان عزیز به خاطر حوصله کردن تشکر میکنم و همه اونها رو به خدا میسپرم و از همه عزیزان التماس دعا دارم در این ایام عزیز موفق و معید باشید انشاءالله.
گفتگو کردم با آقای دکتر فرزاد جهانبین، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه نهج البلاغه. و شما دوستان عزیز اگر در مورد این گفتگو نظری دارید میتونید اون رو برای ما به شماره پیامگیر 3900 ارسال کنید. رؤیای اندلس. اندیشیدن فراتر از زندگی روزمره. امیدوارم در این شبهای مقدس با دقت بیشتر در تاریخ بتونیم در زندگی دنیا و آخرت خودمون از اون استفاده بهتر ببریم. همیشه در طول تاریخ جریان‌هایی بودند که به دنبال انحراف اندیشه اصلی اسلامی بودند. این دغدغه هنوز هم برای ما باید جدی باشه و در شناسایی جریان ضد انقلاب و ضد دین فعال باشیم. سپاسگزارم که با رؤیای اندلس این هفته همراه بودید. طاعتها و عبادتهای شما قبول درگاه حق و خداوند یار و نگهدارتون. شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم با همکارانمون در بخش سوم همراه باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و طوفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مستی مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شعر تو، جوهر عرفان همه تو. بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو،
هر که با هر کس همه تو این همه تو آن همه تو